در اتاقک مکعبی شکل دخترها شادمان اینور و آنور می رفتند و با وجود تاریکی هوا بیان که چراغ برق را روشن کنند نان و انگور می خوردند. سپس یکی چراغ را روشن کرد تا به رخت خواب برود. همگی دراز کشیدند. چراغ را خاموش کردم. دخترها با نفسهای تند به خواب رفتند. انگار می توانستم نفسهایشان را ببینم. انگار این نفسهایشان بود و نشب که سیاه و گرم به روی اتاق ایستاده بود. بی هیچ رو اندازی دراز کشیدم و به ملحفه های سفید چشم دوختم. در شگفت بودم که اینان چگونه می توانستند با عقایدشان در هماهنگی به سر ببرند. که چگونه اشیایی که در خیابان افتاده نظر اینان را به خود جلب نمی کند گرچه که یکی آنها را گم کرده باشد. پدر مرد. دکتر گفت که در اثر نوشیدن زیاد الکل کبدش به بزرگی یک غاز پروار شده بود. در کنار سرش ظرفی شیشه‌ای پر از پنس و قیچی بود. گفتم کبدش به بزرگی آوازهایی است که برای پیشوا می‌خواند. دکتر انگشتش را به علامت سکوت روی لبش گذاشت. فکر کرده بود که منظور من دیکتاتور است، اما منظور من پیشوا بود. همانطور که انگشتش به روی لبش بود، گفت چه وضع اسفناکی. منظور او پدر بود، اما من فکر کردم که منظور او دیکتاتور است. پدر از بیمارستان ترخیص شد تا بمیرد. از لابلای تکیده ترین چهرهی که تا آن وقت داشت لبخند می زد. چقدر احمق بود که احساس خوشبختی می کرد. گفت دکترها خوب نیستند، اتاقها افتضاحند، تشکها سفتند، بالشها رو به جای پر با لته پاره پر کردند. برای همین حالم بدتر شده. ساعت به روی مچش لق می زد. لثه هایش جمع شده بودند. دندان های مصنوعیش را در جیبش می گذاشت چون دیگر اندازه دهانش نمی شدند. پدر به شدت خشکیده و لاغر شده بود. فقط کبد و چشم ها و بینیش بزرگ شده بودند و بینیش به منقار غاز می مانست. پدر گفت بریم به یه بیمارستان دیگه. چمدان کوچکش را برداشتم. گفت اون بیمارستان دکترهای خوبی داره. در گوشه خیابان وزش باد دسته هایی از موهای من را به روی چهره من ریخت. نگاهی به هم انداختیم. پدر از فرصت استفاده کرد و گفت باید برم سلمونی. چقدر احمق بود که سه روز قبل از مرگش نگران کوتاه کردن موهایش بود. چقدر هر دو احمق بودیم، او که به ساعتش نگاهی انداخت و من که از روی موافقت سر تکان دادم. چند دقیقه بعد هر دو در دکان سلمانی بودیم، او نشسته و من ایستاده. سه روز قبل از مرگش بود و ما آنقدر از هم دور بودیم که هر دو می توانستیم بی هیچ تشویشی ببینیم که چطور سلمانی با آن پیشبند سفیدش موهای او را در قیچی می گیراند. چمدان کوچک پدر را با خود به شهر آوردم. داخل چمدان یک ساعت مچی، یک دست دندان مصنوعی و چند جفت دمپایی چارخانه قهوه‌ای سفید بود. مردشو کفش‌های رسمی پدر را به او پوشاند. با خود اندیشیدم که هر آنچه متعلق به پدر است باید در تابوتش باشد. دمپایی‌های چارخانه قهوه‌ای سفید بندی دارد که به دور قوزک پا گره می‌خورد. به هر دو سر این بند دو منگوله قهوه‌ای و سفید آویزان است. از زمان تولد دخترک، پدر این دمپایی‌ها را می پوشد. وقتی آنها را به پا می کند، قوزک پایش استخوانی تر از موقعی به نظر می رسد که پا برهنه است. وقتی پدر می خوابد، دخترک اجازه دارد با منگوله‌ها بازی کند. اما نباید منگوله‌ها را لگد کند، حتی با پای برهنه. پدر روی لبه تخت می نشیند و دخترک کف اتاق. دخترک تیک و تاک ساعت را می شنود و همگام با آن به منگوله ها مشت می زند. مادر هنوز خواب است. همینطور که به منگوله ها مشت می زند می گوید تیک تاک. پدر پایش را روی هم می اندازد و دست دخترک بین پاهای او گیر می افتد. دردش می آید. نفسش را حبس می کند و چیزی نمی گوید. پدر پایش را از روی دست دخترک بر می دارد. دست دخترک درد می کند. پدر می گوید راحتم بذار و الا. بعد دست دردآلود دخترک را در دستانش می گیرد و ادامه می دهد و الا هیچی. مردم می گویند تنها زمانی برف می آید که آدم خوبی بمیرد. این حرف حقیقت ندارد. پس از مرگ پدر، همین که با چمدان او پا به شهر گذاشتم، برف شروع به باریدن کرد. دانه های برف مانند لته پاره هایی مستانه در هوا پیچ و تاب می خوردند. برف به روی سنگ ها، کندکاری آهنی پرچین ها، دستگیره در باغ ها و یا در صندوق های پستی نمی نشست. فقط موهای مردان و زنان را سفید می کرد. پیش خود فکر کردم که پدر به جای آنکه نگران مرگ بوده باشد، به سلمانی رفته بود. کار اشتباهی کرد که به اولین سلمانی سر راهش رفت. حتی کارش در مورد مرگ هم اشتباه بود. پدر هیچ حرفی از مرگ با سلمانی نزده بود. اگرچه می دانست که در حال مرگ است، اما دلش را به زندگی خوش کرده بود. آنقدر احمق بودم که با دیدن تکپاره های برف به روی موهای مردان و زنان خودم را مجبور کردم تا کار درستی انجام دهم. تنها یک روز قبل از تشییع جنازه با چمدان پدر در دست خودم را مجبور کردم که پیش آرایشگرم بروم و با او از مرگ سخن بگویم. تا جایی که می توانستم در آرایشگاه ماندم و هر آنچه از مرگ پدر می دانستم به آرایشگر گفتم. در آن قصه مرگ، زندگی پدر مانند آنچه در کتاب‌های ادگار، کرت و جورج خوانده بودم شروع می‌شد. به آرایشگر گفتم که پدر عضو حزب نازی بود، که از جنگ بازگشته بود، که گورها ساخته بود، کسی بود که مجبور بود بچه درست کند و مدام مراقب دمپایی‌هایش باشد. همانطور که از گیاهان بیچاره پدر، آلوچه های رسیدهش، آوازهای مستانهش برای پیشوا و کبد متورمش حرف می زدم، آرایشگر موهایم را برای مراسم تشییع فر می زد. قبل از آنکه از آرایشگاه بیرون بروم، آرایشگر گفت پدر من در استالینگراد بود. سوار قطار شدم و به سوی تشییع جنازه پدر و کمردردهای مادر آمدم. مزارع به شکل چارخانه های قهوه‌ای و سفید در آمده بودند. کنار تابوت ایستادم. مادر بزرگ آوازخانم با بالاپوشی در دست وارد اتاق شد. به دور تابوت چرخی زد و بالاپوش را به روی کفن انداخت. بینیش شبیه منقار پدر شده بود. پیش خود فکر کردم پدر حسابی خوش به حالش شده بود که مادر بزرگ از او مراقبت می کرد. مادر بزرگ لبهایش را جمع کرد و با آوایی گرفته و تنها سوت زد. عقلش را از دست داده بود. سالها بود که مادر بزرگ آوازخانم دیگر کسی از اهالی خانه را نمی شناخت. اما اکنون پدر را به جا می آورد. چرا که او دیوانه بود و پدر مرده. اکنون قلب حیوانی پدر در سینه مادر بزرگ سکنا گزیده بود. مادر بزرگ رو به مادر گفت بگذار بالاپوش روی تابوت بمونه. آخه قاز برفی داره میاد. مادر با یک دست کمر خودش را گرفت و با دستی دیگر بالاپوش را به کناری انداخت. از زمان تفتیش به این طرف، ادگار، کرت و جورج مسواک و حوله‌هایشان را در جیب کتشان می‌گذاشتند و هر لحظه آماده دستگیری بودند. برای اینکه بفهمند کسی پنهانی سر وقت چمدان‌هایشان می‌رود یا نه، هر روز صبح دو تار مو روی در چمدان می‌گذاشتند. غروب از موها خبری نبود. کرت گفت شبها وقتی به رخت خواب میرم دستهای سردی رو زیر کمرم حس میکنم. به پهلو میغلطم و پاهامو میکشم. از اینکه یه وقت خوابم ببره وحشت میکنم. اما به همون سرعتی که یک سنگ بیفته توی آب خوابم میبره. ادگار گفت خواب دیدم رفتم سینما. ریشم رو زده بودم چون توی تابلو اعلانات کنار در نوشته بود فقط اونایی که ریششون رو زده باشند میتونن از خوابگاه بیرون برن. به ایستگاه تراموا رفتم. روی تمام صندلی‌های تراموا برگه‌هایی بود که اسم روزهای هفته روشون نوشته شده بود. دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، همه ی روزها تا یکشنبه. به متصدی بلیط گفتم امروز که هیچ کدوم از این روزها نیست. اون گفت واسه همین همه باید وایسن. همه در اطراف در خروجی عقبی ایستاده بودند و ازدحامی شده بود. همه یک بچه به بغل گرفته بودند. بچه‌ها با هم سرود می‌خواندند. اگرچه از پشت سر آدم بزرگ ها نمی تونستن همدیگر رو ببینن، ولی با هماهنگی کامل آواز می خوندند. اتاقک های مکعبی شکل ادگار، کرت و جورج و همینطور خانه والدینشان سه بار دیگر تفتیش شد. پس از هر بار مادرانشان برای آنها نامه های پر از شرح بیماری هایشان نوشتند. پدر ادگار دیگر به شهر نیامد. نامه مادرش از طریق پست رسید. پدر ادگار در حاشیه نامه نوشته بود مادرت دارد از دست تو دق می کند. اتاق مرا هم گشتند. وقتی رسیدم که دخترها داشتند اتاق را مرتب می کردند. رخت خواب، توشک و قوطی ریملم کف اتاق ریخته بودند. چمدانم با دری باز کنار پنجره افتاده بود. جوراب‌های زخیم روی چمدان بود و روی آنها نامه‌ای از مادرم به چشم می‌خورد. یکی فریاد زد تو لولا رو به کشتن دادی. نامه را باز کردم و در چمدان را با لگدی محکم بستم. گفتم شماها منو با مربی ورزش اشتباه گرفتید. یکی به آرامی گفت اینطور نیست. لولا خودشو با کمربند تو حلق‌آویز کرد. قوطی ریمل را از روی زمین برداشتم و آن را پرت کردم. قوطی به گلدان روی میز که در آن چند شاخه کاج بود برخورد کرد. نوک شاخه ها به دیوار تکیه داشت. نامه را خواندم. پس از شرح کمردرد مادر این سطور به چشم می‌خورد. سه مرد با ماشین آمدند. دو نفرشان خانه را حسابی به هم ریختند. نفر سوم رانندهشان بود که با مادر بزرگ حرف می‌زد تا با پرحرفی‌هایش مزاحم کار آن دو نفر دیگر نشود. راننده آلمانی حرف میزند، حتی مثل ما لهجه سوابیایی دارد. اهل یکی از دهات اطرافمان است، اما نگفت کدام یک. مادر بزرگ او را با پدر اشتباه گرفت و میخواست موهایش را شانه بزند. راننده شانه را از دست مادر بزرگ گرفت. مادر بزرگ زد زیر آواز. آنقدر زیبا میخواند که راننده تحت تأثیر قرار گرفت و او هم همراه مادر بزرگ خواند. برگردید خونه بچه ها، شب شده، مامان میخواد چراغ و خاموش کنه. راننده گفت آهنگی که او به یاد دارد با آهنگ مادر بزرگ کمی فرق میکند. شبیه هم میخواندند، اما راننده خارج میخواند. از وقتی مردها رفتند، پدر بزرگ آرام و قرار ندارد. ملکه سفیدش گم شده است. همه جا به دنبالش گشته اما هیچ اثری از او به دست نیاورده است. دلش بد جور برای ملکه‌اش تنگ شده. نمیتواند شطرنج بازی کند مگر آنکه ملکه‌اش را پیدا کند. تمام این سالها به خوبی از مهره‌هایش مراقبت کرده بود. از جنگ و دوران زندان جان سالم به در برده بودند و حالا در خانه خودش گم شدند. پدر بزرگ می خواهد برایت نامه‌ای بنویسد و بگوید که بعضی آدم‌ها به خاطر پول با دیگران تبانی می کند. می گوید با پدر بزرگت این کار را نکن. برف می آمد. دانه های برفی که بر چهره من می نشست قبل از رسیدن به آسفالت خیابان آب می شدند. پاهای من یخ کرده بود. غروب درخشش نمناک خیابان را آن بالا به میان درختان برده بود. چراغ‌های برق میان شاخه‌های لخت نورافشانی می‌کردند. مردی که پاپیون سیاه می‌زد کنار فواره ایستاده بود و عکسش طوری در آب افتاده بود که انگار خودش زیر پای خودش ایستاده باشد. به بالای خیابان جایی که زندان قرار داشت چشم دوخته بود. برف به روی موها و دست گل پلاسیده‌اش نشسته بود. دیر وقت بود. اتوبوس‌های حامل زندانیان خیلی وقت پیش به زندان برگشته بودند. ادگار، کرت، جورج و من برخلاف وزش باد می‌رفتیم. با این حال باد دانه‌های برف را به صورتمان می‌کوبید. دلمان می‌خواست به جایی گرم برویم، اما هیاهوی آدم‌های خوشگذران میکده را پر کرده بود. به سینما رفتیم. آخرین نوبت نمایش بود. وقتی رسیدیم که از شروع فیلم چند لحظه‌ای می‌گذشت، تصویر یک کارخانه به روی پرده سینما دیده می شد. همین که چشمانمان به تاریکی عادت کرد، ادگار شروع به شمردن آدم‌ها کرد. به جز ما 9 نفر دیگر در سینما بودند. در آخرین ردیف نشستیم. کرت گفت اینجا می تونیم صحبت کنیم. کارخانه روی پرده تاریک بود و ما نمی توانستیم یکدیگر را ببینیم. ادگار خندید و گفت ما که در هر حال شکل همدیگه یادمون هست. جورج گفت اما بعضی ها یادشون نیست. مسواکش را از جیبش در آورد و در دهانش فرو برد. صفحه نمایش کارگران کارخانه را نشان می‌داد که با میله‌های آهنی در دست از سوی به سوی دیگر می‌دویدند و داخل کوره مشتعل سوخت می‌ریختند. برق آهن گداخته سالن سینما را روشن کرد. به یکدیگر نگاه کردیم و خندیدیم. کرت گفت اون مسواک را از دهنت درآر. جورج مسواک را در جیبش گذاشت و گفت بی خاصیت سوابیایی. کرت گفت خواب دیدم رفتم سلمونی. به جز من بقیه مشتری ها زن بودند و داشتند چیزی می بافتند. پرسیدم این زنها اینجا چی کار می کنند؟ سلمونی گفت منتظر شوهرهاشون هستند. بعد با هم دست داد و گفت دیگه همو نمی بینیم. خیال کردم منظورش اون زنها هستند ولی نگاهش به من بود. گفتم معلومه که همو می بینیم. زنها پوزخند زدند. گفتم من دانشجوام. سلمونی گفت شنیدم. یک نفر را می شناسم که شبیه توه اما خودتو رو نمی شناسم. آدم های داخل سینما سوت می زدند و فریاد می کشیدند. به جملوپو، ترتیبشو بده، ترتیبشو بده. دو کارگر، یکی مرد و دیگری زن، در کنار در کارخانه یکدیگر را می بوسیدند. باد شبانگاهی می وزید. نمای بعدی روز بود و زن با بچه‌ای در بغل کنار در کارخانه ایستاده بود. کرت ادامه داد، همین که خواستم جلوی آینه بشینم سلمونی سرش رو تکون داد و گفت این کار ازم بر نمیاد. گفتم منظور چیه؟ با انگشتاش به روی آینه کوبید. به عکس خودم در آینه نگاه کردم. صورتم پر شده بود از موهای زخیم و کلفت. جورج بازوی مرا کشید و کلید باغ متروک را در دستم گذاشت. پرسیدم این کلید رو کجا قایم کنم؟ حالا پرده سینما بچه هایی را نشان می داد که از مدرسه آزاد شده بودند. بچه زن کارگر در بیرون مدرسه پدرش لوپو را دید. لوپو پیشانی بچه را بوسید و کیف مدرسه اش را از دستش گرفت. جورج گفت یک بار توی مدرسه نمره های بدی گرفتم. پدرم گفت حالا وقتشه چیزی برای مدیر بدوزیم. شلوار خیلی خوبه. فردای اون روز مادرم رفت بازار و چند متر پارچه خاکستری، کمی هم لایه چسب و آستری برای جیب خرید. به جای زیپ هم چند تا دکمه خرید چون فروشگاه فقط زیپ قرمز داشت. پدر به مدرسه اومد و از مدیرمون خواست بیاد خونه تا مادر اندازه هاشو بگیره. مدیرمون انگار مدت ها منتظر همچین دعوتی باشه، بلافاصله اومد. مدیرمون کنار چرخ خیاطی ایستاد. مادرم از قوزک پا شروع کرد به اندازه گرفتن و گفت آقای مدیر یکم پاهاتون رو باز بگذارید. قدش چقدر باشه؟ یکم بلندتر باشه بهتره. گشادی چقدر باشه؟ یکم تنگتر باشه بهتره. پاکتی دوست دارین آقای مدیر؟ مادر همینطور که به اندازه گیری قسمتهای بالایی شلوار می رسید یک ریز سوال می کرد. جیبها چطور آقای مدیر؟ به فاق که رسید نفس عمیقی کشید و پرسید کلیدهای انباری رو کجا میذارید آقای مدیر؟ توی جیب چپ یا راست؟ و مدیر گفت همیشه تو جیب راستم میگذارم. مادر گفت ترجیح میدید شلوارتون دکمه بخوره یا زیپ؟ مدیر پرسید نظر شما چیه؟ پدرم گفت زیپ کاربردی تره اما دکمه آبرومندانه است. مدیر گفت پس دکمه داشته باشه. پس از سینما به خانه خیاطم رفتم. بچه هایش خوابیده بودند. به آشپزخانه رفتیم. نخستین بار بود که دیر وقت به دیدنش می رفتم. از دیدن من در آن وقت شب متعجب نشد. با هم سیب پخته خوردیم و او سیگار کشید. به سیگار پک می زد و دود را به درون می کشید. قیافش شبیه یکی از ملکه های پدر بزرگ شده بود. گفت مردک بیشرف الان تو کاناداست. امروز خواهرش رو اتفاقی دیدم. شوهرش از راه دانوب فرار کرده بود بیان که چیزی به او بگوید. برای او از ملکه های سفید و سیاه، سلمانی گروهان پدر بزرگ و مادر بزرگ های آوازخان و دعاخانم گفتم. از گیاهان زبان نفهم پدر و کمردرد مادر هم چیزهایی گفتم. خیاط گفت مادر بزرگ هایت منو یاد دوتا ملکه پدر بزرگت می اندازند. اون دعاخونه ملک سیاهه و اون آوازخونه ملک سفید. دعا همیشه سیاهه. اگرچه با او مخالفتی نکردم، اما برعکس او فکر میکردم. مادر بزرگ آوازخانم ملکه سیاه است. او میداند که هر کس قلبی حیوانی دارد. او شوهر زن دیگری را تصاحب میکند. شوهر زنش را دوست دارد و مادر بزرگ آوازخان مرا دوست ندارد. اما مادر بزرگم او را به دست میآورد چون او را میخواهد. راستش را بگویم مزرعه مرد را از خود او بیشتر می‌خواهد و او را نگه می‌دارد. مرد مادر بزرگ مرا نمی‌خواهد، اما مادر بزرگم با تکرار این حرف که قلب حیوانی تو موش است، او را در چنگ خود نگه می‌دارد. بعد یک روز همه چیز دود شد و به هوا رفت. پس از جنگ دولت مزرعه مرد را مصادره کرد. ضربه این حادثه مادر بزرگم را به آوازخانی کشاند.